أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين ادله مجوزین اجتماع امر نهی را عرض می کردیم. مهمترین دلیلشون شاید همین دلیل بود که صاحب کفایه هم متعرض شده و اون هم استدلال به وقوع اجتماع امر نهی در شریعت هست، مخصوصا در عبادات مکروهه. و مرحوم آخوند رضوان الله علیه عبادات مکروهه را سه قسم کردن. قسم اول اونجایی که هم امر هم نهی به یه عنوان خورده، بینشون اون مخصوص مطلق هست و اون مأمور به هم بدیل نداره، بدل ندارد، مثل صوم یوم عاشورا که فرمودن اینجا بنابر قولی که روز عاشورا روزه گرفتن مستحب هست، بنابراین قول. و از اون طرف هم کراهت داره، چنانکه شاید به مشهور هم همین نظر نسبت داده شده. وقت بحث بشود که پس این دلیل بر این است که دوتا حکم می شود در یه عنوان جمع بشود و این عدل دلیل بشود بر امکانش. وقت واقع شد وقوع اخص از امکان هست، پس اون حتما امکان داشته که واقع شده. خب این دلیلشون بود در این قسم اول. وقت مرحوم آخون جواب دادن، فرمودن که این نهیی که اینجا هست در حقیقت برگشتش به امره، نه اینکه نهیه، این برگشتش به امره. دو تا استحباب در اینجا مطرحه. یک استحباب همون نفس فعل صوم روز عاشورا هست که مستحب ملاک داره، مستحب مثل سایر ایام. و دیگری این که بر این صوم یه عنوان راجحی بر ترک این صوم یه عنوان راجحی منطبق است یا ملازم است، یا منطبق یا ملازمه. و لذا شارع میخواد بگه که این فعل را انجام نده. در حقیقت مرادش این است که این فعل ترک بشود، یعنی ترکش را از ما میخواد. در حقیقت ترکش از ما میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه یه عنوان راجحی بر ترک منطبقه. داد فرمودی و ولذا این میشود برگشتش به دوتا مستحبی هست که متزاحمن، نه اینکه یک امری هست یه مستحبی هست در کنارش هم یک کراهتی هست. اصلا استحباب کراهت جمع نمیشود. یا اگر کسی در روز عاشورا نیت روزه قضا کرد، خب بگیم وجوب و کراهت جمع شده. نه، اینجا وجوب و کراهت جمع نمیشود. حالا بلکه چی هست؟ استحباب جمع میشود، یا طلب با طلبی، طلب وجوبی با طلب استحباب جمع میشود. در فرمود ترک هم یک ملاکی داره، عنوان مخالفت با بنومیه به اون منطبقه، ولذا ترکش هم شارع از خواسته. فعلش هم یه عنوان منطبقه بر این انطباق پیدا میکند، خود فعل صوم روز عاشورا، ولذا شارع فعلش هم خواسته ترکش هم خواسته. و عبد مخیر البته ارجح ترکه، برای اینکه ائمه مداومت داشتن بر اون طرف عمل به اون استحباب. برهم ناینی اشکال فرمودن که این معناش این است که شارع متناقضین را از ما بخواد، نقیضین را از ما بخواد، هم بگد فعلش مستحب هم ترکش مستحب. این معنی از این است که هم فعلش را میخوام هم ترکش، این که نقیضین میشود، معنی نداره طلب به نقیضین بخوره. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه این اشکال را جواب دادن، فرمودن نه، اینجا نقیضین نیست، اینجا لهما ثالث هست. اینجا لحما ثالث چی هست؟ اون هست که ترک کند، چیزی نخورد، نیت هم به حساب چیزی نخورد، نیت روزه هم نداشته باشد. این از یه طرف روزه نیست، اون استحباب اول رو ندارد. از یه طرف هم اون عنوان حسنه که مخالفت با بنی امیه است، اونم بر این منطبق نیست. هیچ کدوم از مستحبا اینجا نیست، چون اون عنوان حسن منطبق بود بر این که نیت روزه نخورد و افطارم بکند، یعنی با اونا مخالفت بکند، یه چیزی بخورد. این آقا ترک کرده، نه این استحباب رو عمل کرده، نه اون عنوان راجح را تونست عمل بکنه. بس شق سوم اینجا دارد، لذا اینجا متناقضه این نیستن. بعد فرمود این توی جواب دادن، ولذا فرمودن جواب مرحوم آخوند در اینجا صحیحه، جواب مرحوم آخوند در این شق صحیحه. حالا یه خلاصه بود که اشاره کردیم. اینجا نقطه ای که از نظر فقهی بخوایم بررسی بکنیم، عرض کردیم کلمات بزرگان استفاده می شود که شاید مثلا مرحوم محقق دیگران که روز عاشورا روز مستحب مثل سایر ایام، و از اون طرف هم کراهت هم هست برای اینکه یه نهی شده در این روز مثلا از تشبه به بنی امیه، کراهت هم هست. یعنی جمع میکنن بین استحباب کراهت، اون وقت باید ببینیم که این کراهت را چطور. یکی از راه بیانهای مهمی که در اینجا مطرح شده همون بیان مرحوم آخونده، برگردوندن به دوتا عنوان، بله دوتا مستحب متزاحم. ولی از نظر فقهی برخی از بزرگان ما مثل صاحب حدائق میفرماین نه، اصلا روز عاشورا روزه گرفتن اصلا استحباب ندارن، حرامه. بس اینجا اجتماع امر و نهی نشد، فقط نهی اینجا هست. بعد فرمودی تا حال که بحث میکردیم بر اساس اون نظر بحث میکردیم که هم روز عاشورا روزه گرفتن مستحب اصلش و هم ترکش هم به سرا استحباب شدیدتری داره که اونم این است که ترک بکند به بیان مرحوم آخوند. پس بنابر اون نظری بود که اصل استحباب را قبول داشت بحث ما. ولی نظر دیگری هست و این نظر به نظر ما نظر قوی تریه که اصلا صاحب دقایق می فرماین اصلا بگیم روز عاشورا روزه مشروع نیست، مستحب نیست. بعد فرمودیم در این رابطه روایاتی که مطرح هست، ببینید روایات متعددیه، یعنی متضافره. زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا لا تصم فی یوم عاشورا، نهی هست. روایات بله یا صحیح زراره و محمد بن مسلم جمیعا انهما سألا ابا جعفر الباقر علیه السلام ان صوم یوم عاشورا، این روایت صحیح هم هست. فقال کان صومه قبل شهر رمضان، قبل شهر رمضان صومش بود، فلما نزل شهر رمضان ترکه، فلما نزل شهر رمضان ترکه. یا روایت النرسی عن صوم یوم عاشورا فقال من صامه کان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانه، کسی روزه بگیرد اصلا این سهمی که خدا بهش میداد سهم ابن مرجانه است، ابن زیاد و آل زیاد. قلت و ما کان حظه من ذلك اليوم، اینا چه سهمی بهشون میرسه در این روز روزه میگیرن؟ فقال النار، امام فرمود آتش. بس نهی هست از روز عاشورا. روایات متعدد عرض کردم دیگه، برخی از روایات رو هم روزهای قبل خوندیم، روایت عبدالله بن سنان را خوندیم. برخی روایات متعدد هست در رابطه با صوم عاشورا نهی شده، ولذا اصلا ما قائل به مشروعیتش نمیشیم و اینجا اصلا قائل به استحبابش مشروعیتش نیستی، الا اینکه آقای خویی رضوان الله علیه اینجا میفرماین این روایاتی که ناحیه هستن همشون سندشون ضعیفه، همه روایات ناحیه سندشون ضعیفه الا همین روایت که الان خوندیم دیگه، روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم که سأل ابا جعفر الباقر علیه السلام عن صوم یوم عاشورا فقال کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترک. میگم بله این صحیحه، ولی اینم دلالت ندارد. چرا؟ برای اینکه این میفرماید قبل از اینکه روزه ماه رمضان نازل بشود، روزه عاشورا واجب بوده، یعنی اصلا اونی مشروعیت خاصی داشته، اون برداشته شد. اما استحبابش هم برداشته شد، از این روایت استفاده نمیشود. میگه در بین روایات فقط این روایت صحیحه را داریم، و این روایت هم میگه اون مشروعیت قبل از ماه رمضانش ترک شد، اما اینکه اصل مشروعیتش هم ترک شده، این روایت دلالت نداره. دست فرمودید. خب جوابی کرد و در مقابلشون فرمان نه، اون روایاتی میگه مستحب و صحیح هستن. دو تا روایت معتبر داریم که صحیح هستن، یکی صحیح هست یکی موثقه هست، اینها دلالت بر استحباب روز عاشورا داره. بعد فرمودی ما جوابی که به ایشون حالا در این قسمت عرض میکنیم در حد خودمون، این که میفرماین روایات سندشون ضعیفه، عرض میکنیم که این روایات متضافره دیگه، نیاز به سند نداره. اطمینان حاصل میشود که اینها از ائمه اهل بیت علیهم السلام صادر شده. بعد فرمودی روایات متعدد. و این که در کافی غیر کافی این روایت اومده، پس بنابراین اینا متضافره. و این که میفرماید این روایت محمد بن مسلم دلالت ندارد، همین روایت صحیحه، عرض میکنیم اینم دلالت دارد، برای این که مطلق میگه ترکه ترک شد، نمیگه ترکه وجوبه، ترکه فرضیته، کان مفروضن کان فرضن و ترکه ترک الفرض. اگر این بود امام یه اشاره می فرمود که استحبابش باقی مونده، نه امام مطلقا می فرماید ترک. بعد فرمودیم بس بنابراین این روایت هم دلالتش به نظر ما تامه. اما اون دو تا روایتی که شون می فرماین که دو تا روایت داریم که اونها صحیح هستن، یکی صحیح هست یکی موثق است. یکی از اونها صحیحی قداح است، عبدالله ابن میمون القداح که از ثقات ایشون نقل میکنه صیام و یوم و عاشورا کفارت سنه، دارن از امام محمد باقر علیه السلام نقل میکنه، عبدالله ابن میمون القداح از قدمای اصحاب هستن، اما از امام محمد باقر علیه السلام نقل میکنن که صیام یوم عاشورا کفارت سنه. خب این روایت دلالت میکنه بر استحبابش، اونم استحباب و مؤکدش دیگه، میگه که کفاره یک سال از گناهان انسان هست، سندم صحیحه. دست فرمودید. روایت دیگری هم هست از مسعدت ابن صدقه، خود مسعده عامی هست اما توثیق شده. اون چی هست؟ اونم این است که صوم العاشورا التاسع والعاشر، عاشورا را هم نهم هم دهم را روزه بگیرید، فانه یکفر ذنوب سنه، گناه یک سال را تکفیر میکنه. خب پس بنابراین دو تا روایت معتبره داریم، شو میفرمایم اینا دلالت میکنن که روزه روز عاشورا مستحبه. در مقابل روایاتی که میگه که مکروه هست نهی میکنه، اونا سندشون ضعیفه و یا اینکه دلالتشون مخدوشه. دقت فرمودید. عرض کردیم راجع به اون قسمت اول جواب ما این است که نه متضافرن و لذا قابل اعتمادن، به اون روایت هم دلالتش تامه. اما راجع به این دوتا روایت، این دوتا روایت، روایت عبدالله ابن میمون قداح، این نشانه داره که این مثلا برای تقیه است. یکی از نشانه هاش که برای تقیه است این است که خود عبدالله ابن میمون قداح در مکه زندگی میکرده. در یه روایتی در حالاتشون نوشتن که خدمت امام رسید که امام پرسیدن کم انتون به مکه، شما چند نفرید در مکه؟ یعنی شیعیان میگهد که ما 3 نفریم. امام فرماید انتون نورون فی ظلمات الارض، شما 3 نفر در مکه نور هستید. رد فرمودید. خب معلوم است که در این ظروف و شرایط تقیه بوده امام بهشون این مطلب را فرموده در اون شرایط شیعه حفظ بشود. و همچنین مسئلت این صدقه که اصلا عامیه سنیه. پس بنابراین این دوتا روایت با این قرینه داخلیه که در این دوتا روایت هست، راوی اینها یا سنی هست مسئلت این صدقه، یا شیعی هست که در ظروف و در بیئه و در جای زندگی میکنه که اونجا همه اهل سنت هن، امام برای او دیگه اون بیان مطلبی که مثلا خلاف تقیه باشه نفرموده، ملاحظه کرده حال شیعیان و 3 نفر در مکه بودن اینها نفرموده. پس بنابراین این روایات چنان که مرحوم صاحب حدایق میفرماین در تعارض، ترجیح با روایات ناحیه هست. چرا؟ برای این که اینها موافق عامه هستن، عامه خیلی تأکید دارن بر روز عاشورا، در تعارض اینها تساقط میکنن، ساقط میشون و ما عکس میکنیم به اون روایات ناحیه. دقت فرمودید. خب هم به جهت تضافر اونها و هم به جهت اینکه اینها موافق عامه هستن. از این مثال اصلا از مسائلی نیست که بتوانیم به عنوان اجتماع امر و نهی مطرح بکنیم. آزاد تمام کلام در قسم اول، در مورد اول که فرمودن. اما قسم دوم اونجایی بود که امر و نهی به یه عنوان میخوره و بینشون هم عموم و خصوص مطلق هست، الا اینکه مأمور به بدل دارد، مثل بفرمایید چی؟ سل و لا تسل فی الحمام. خب اینجا هم فرمودن که شاهد است برای اینکه امر و نهی در یه جا جمع شده. و فرمودی مرحوم آخوند در اینجا 2 تا جواب دارن. یک جواب میفرماین همون جواب هایی که در قسم اول گفتیم همینجا میاد، یعنی اون 2 تا جوابی که اونجا گفتن که در حقیقت برگشتی این نهی به امر به یک عنوانی هست، عنوان راجحی هست که منطبقه یا ملازمه این که در حقیقت این لا تسلف الحمام برگشتش به یه امر استحبابی هست، برای اینکه ترک صلات در حمام برش منطبقه یه عنوان راجع. مثلا بفرمایید تنظف، تنظیف، مثلا انسان پاکیزگی، طهارت که اونجا محل اوساخ هست و محل چرک و اینا هست با نماز مناسبت نداره. خب به هر حال بگیم که بر اون ترک یه عنوان راجحی منطبق است یا ملازمه با اون ترک، و لذا در حقیقت این نهی از این صلات امر به اون عنوان راجعه. همون جوابی که در قسم اول دادن پر من همینجا همین جواب میاد، برگشتش اینها به 2 تا مستحب متزاحم هست بطر بوده و از باب اجتماع امر نهی خارج میشود. این یک جواب. جواب دیگری که اینجا مطرح میکنن صاحب کفای رضوان الله علیه، میفرماین که ما اینجا میتوانیم بگیم که این نهی ارشاده. دفعه مدید بگیم که این نهی چیست؟ آقا ارشاده به این که این حالت مناسب با نماز نیست. بحث ما در جایی که بحث اجتماع امر نهی میکنیم در کجا بحث میکنیم؟ 2 تا امر و نهی مولوی باشه که بحث کنیم آیا اجتماع اینها ممکنه یا ممکن نیست. فرمایید ما یک امر مولوی داریم، مثلا نهیش دیگه مولوی نیست، ارشاده. امر ارشادی، نهی ارشادی که اشکال نداره جمع بشه با امر مولوی. مولویت مشکل پیدا میکنه که مولا بگه هم ترک کن هم انجام بده، اینجا اشکال پیدا میشود. اما میفرماید که اینو انجام بده، بعد ارشاد میکنه که آقا این حالت خوب نیست، اون یکی حالت بهتره، این حالت با این نماز مثلا جور در نمیاد، اون یکی حالت بهتره. اینجا که معناش این نیست که بگه هم امر میکنه هم نهی میکنه، اون اشکالش تو امر نه کی میاد، هر دو مولوی باشن که بگیم بالاخره دو تا طلب یه جا جمع نمیشه و دو تا طلب این میشه در تکلیف المحال، چطور هم حب داره هم بغض دارد. اون اشکالاتی که در اجتماع رحمت ره کردیم دیگه، اون اشکالات جاییست که هر دو مولوی باشن. ولی مرحوم صاحب کفایه میفرماین اینجا یکی مولوی سله صلات الفریضه، این مولوی قطعا مولویه، اما اینکه لا تسلف الحمام اصلا مولویت نیست در اینجا، این ارشاد است که این حالت بفرمایید با نماز مناسب نیست. این حالتی که الان در حمام هست، این آقا محل شرک و اوساخ و اینها هست، این با نماز مناسبت نداره. اون وقت ایشون میفرماید این معناش میشد که ثوابش کم میشود، یعنی اون ثوابی که شما میتونستید اگر حالت مناسب در نظر میگرفتی اون ثواب بیشتر میشد، حالا حالت مناسب در نظر نگرفتی، حداقل حالت نامناسب در نظر نمیگرفتی، باز ثوابش در یه حد وسطی بود، آمد یه حالت نامناسب با نماز در نظر گرفتی، این باعث میشه که اون حد وسطی که داشته این صلات از اون ثوابش بیاد کمتر. پس سه حالت فرض میکنیم، یه حالت وسطی که نه حالت مناسب داره مزیت میاره نه حالت منقصه، اون حالت وسطه طبیعت. وقتی دو تا حالت دیگر، یه حالت با مزیت یه حالتی که نقصان میاره، این نهی نشانه این است که این حالت نقصان میاره. قد فرمودی مناسب نیست نقصان میاره، قد فرمودی. ولی زمین فرمایند که این اقل ثوابن هم به همین معناست، اقل ثوابن یعنی نسبت به اون حالتی که نه مزیت داره نه مثلا منقصه داره، این اقل ثوابن یعنی از اون حالت وسط پایین تره، از اون حالت طبیعت پایین تره، برای اینکه یک مشخصهی برش عارض شد، اون مشخصه آمد مناسب با این طبیعت نبود، یه مشخصه عارض شد، گرچه الان ترکیب اتحادیه نمیشه نهی مولوی صادر بکنن، ترکیب در این قسم دوم ترکیب سیاسی آقا اتحادیه، نمیشه نهی مولوی صادر بشود، اما نهی ارشادی اشکال نداره، بهش بگن که آقا این حالت شما کلام مشخصی صلات هست، این حالت مناسب با صلات نیست. بیانی هست که ایشون اینجا مطرح میکنن و میفرماین که اشکال نشود، لا یقال که اگر اینا بفرمایید فقط اون نمازی که تمام اون مزیت‌ها درش رعایت شده اون میشود نماز غیر مکروه، یعنی در همه اوامر مستحبه یا مثلا واجبه باید بگیم اون حالتی که همه جهات رعایت شده میشود اون مثلا غیر مکروه، بقیه باید بگیم همش مکروه هم. هر کسی نمازی انجام داد بگیم مکروه، برای اینکه شما اون حالت اعلا را رعایت نکردیم. فرمان نه، ما آمدیم گفتیم که اون وسط طبیعت، خود طبیعت را معیار قرار دادیم، بگیم گفتیم که اگر از طبیعت یه مزیتی باشه این استحباب اضافه می شود بر این مستحب، مستحبون یؤکد الاستحباب یا مستحبون یؤکد الوجوب، برای این وجوب یه استحباب اضافه می کند اگر مزیت باشه بر اون طبیعت، اگر از اون مزیت کمتر بود میگیم مکروهه، یه نقیصه ای در اون طبیعت ایجاد کرد میگیم مکروهه، مکروه هم به معنای اقل ثوابه، نه به معنای این که نهی مولوی صادر شده که این طلب این ترک بشه. بفرمایید این بیان مرحوم آخوند در قسم دوم. پس در قسم دوم در حقیقت ایشون دو بخش شد جوابش، یه جواب همون جواب قسم اول را دادن که بگیم برگردد به استحباب، دو تا مستحب متزاحم بشود. جواب دوم این است که اینجا نهی را ما نهی ارشادی بگیریم، مولوی نگیریم که شما بفرمایید که آقا نمی شود امر و نهی در یه جا جمع بشوند. جواب مرحوم آخوند در بخش دوم، ظاهرا همین بیان ارشادیت یه بیان خوبی هست. در همه این سه قسم اگر همین را به نحو پیاده بکنیم شاید بهتره. استاد سبحانی حفظه الله تعالی هم میگن همین جواب ارشادیت در هر سه قسم میاد و همین جواب بهترین جوابه، جوابهای دیگر که انه عرفی نیستن. خب در قسم دوم که این ارشادیت میاد، در قسم سوم هم که خواهیم گفت اونجا هم همین بیان میاد، فقط در قسم اول ارشادیت چگونه میشود؟ چون اونجا بدل نداشت که بگیم که ارشاد بکنن که این مناسب نیست، این حالت، اون یک حال، اون یک حالت نداره، اونجا بدل نداره. اونجا هم بگیم که ارشاد به این که ترک بهتر از فعله، ارشاد به این که اون ترکش، نه این که حالت دیگر از این، یا حالت دیگر برای خودش مستقله، روزه ی روز دیگر یه مربوط به امروز که نیست. اونجا گفتیم که بدل نداره دیگه. اونجا ارشادیت را ارشادیت میگیریم نسبت به ترک، بگیم که ترکش از فعلش بهتره. پس همین بیان ارشادیت این نهیه ها را همه را ارشادی بگیریم در هر سه قسم، جواب روشنتریه، یعنی اشکال را برطرف میکنه. خب پس یکی از جواب هایی که در هر سه جا به معنا جاری هست همین این که نهی را ارشادی بگیریم، مخصوصا در همین قسمت دومی که خود صاحب کفایه هم ارشادی میگیرن. بیانی که مرحوم آقای خویی در حقیقت در تکمیل این بیان مرحوم آخوند مطرح میفرماین اینجا، و شاید بگیم که یه جوابی هم اضافه میکنن، اونم این است که ایشون میفرماین که نواهی که در اوامر در مأمور به متصوره سه قسمه. نواهی که متوجه می شود به مأمور به سه قسمه. یه وقت نهی ما ارشادیه به این که این فعل مقید به عدم این، یعنی این مانع، این فعل مانع. مثلا یحرم التکلم فی الصلات، لا تتکلم فی الصلات، در نماز حرف نزن، مثلا حرفهای آدمی نباید باشد. یا در نماز فرمایی که لا تستدبر القبله، پشت به قبله نکن. این مواردی که در نماز غیر نماز مطرح هست به عنوانی که مانع صلات هستن، قاطع صلات هستن. خب اینها اگر باشه میفرمایی که اینجا روشن هست که امر صلات و مأمور به مقید می شود به عدم این. اصلا اونجا دیگه امر و نهی اجتماع معنا نداره دیگه، اصلا امر مقید می شود به عدم اون مورد. مأمور به دیگه اون جایی که اون نهی هست نیست، دیگه قطعا نیست. یعنی اون نواهی هم نواهی ارشادی می شود که مأمور به ما به اصطلاح مقید به این عدم المانع، این عدم المانع هست نسبت به اصلاح عقص شده در اون مأمور به. اگر این باشه که روشن هستن یه امر داریم با شرایط و با موانعش بد کردیم، این یک قسم. همچنین اگر امر بکنن در ضمن امر، اونجا ممکنه برگرده به شرایط، مثلا میگه که سلم الطهاره یا تتحر اذا سلیت، اونم میشه تو شرایط نماز. دو تا امر مولوی نیست، ارشاد به شرطیت، یا ارشاد نهی باشه ارشاد به مانعیت میشود، امر باشد ارشاد به شرطیت میشود. این قسم اول که ارشاده، یعنی دیگه در حقیقت مولوی نیست، ارشاده، ارشاد به مانعیت نهی. اینجا قطعا اون مأمور به تقیید میخوره و فرمودید. دوم اونجایی که نه، نهیش مولوی هست، ارشادی نیست، نهی مولوی هست، امر هم امر مولوی هست، ولی نهیش نهی تحریمیه نه تنزیهی. مثل همون مثالی که سل ولا تقصد. خب اینجا ها باید چیکار کنیم؟ میفرمان اینجا هم سل مطلقه میاد میفرماید که هر کدوم از افراد صلات را میتونی شما بیاری، وقت لا تقصب آمد میفرماید اون فردی از صلاتی که با غصب همراه شد اون را دیگه نمیتونی بیاری، اون را دیگه اجازه ترخیص در تطبیق نداری، نمیتونی اون مأمور به را تطبیق بکنی بر این فرد محرم. درست مطلق بود، ولی وقت نهی تحریم آمد گفت اینجا دیگه نباید شما وارد بشی، غصب نباید بشود، این میاد ترخیص در تطبیقی که در اون امر بود جلوش میگیرد. یکی از بیانهای امتناع اجتماع امر نهی همینه دیگه. چرا میگیم امر نهی اجتماعشون محاله؟ مثلا یه بیانش این بود که اینجا دو تا ملاک مبغوضیت و محبوبیت با هم جمع نمیشود. یه بیانش همینه که یه طرف امر باشد ترخیص در تطبیق بشود، یه طرف هم نهی شمولی باشد، نهی شمولی جلوی ترخیص در تطبیق را میگیرد. بس اینجا هم تقیید میخوره اون مأمور به و فرمودید بس امر میاد تقیید میخوره اون مأمور به را تقیید میزند و باز اجتماع امر نهی نخواهیم داشت، به جهت اینکه امتناع دارد هم ترخیص در تطبیق باشد هم نه شمولیت خودش حفظ کند و ما قائل به جواز اجتماع امر نهی نیستیم، معنا ندارد. بعد فرمودید ممکن نیست چنین جعلی و لذات جلوی ترخیص در تطبیق گرفته می شود، نهی مقدم می شود در اینجا. ولی می فرمایم قسم سومی داریم. قسم سوم کجاست؟ که نهیش نهی تنزیهی باشه، یه امری داریم در کنارش یه نهی تنزیهی داریم، مثل همین سله و لا تسلف الحمام، که دیگه نهی نهی چی هست آقا؟ تنزیهی هست. ایشون میفرماید نیازی زینا ما ارشادی بگیریم، همین مولوی هم میگیریم داد فرمودید، ولی امتناع هم دیگه اینجا نداره، یعنی اون امتناع اجتماع اینجا مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه در قسم قبلی میفرمود ترخیص در تطبیق با نهی سازگاری نداره، چون نهی جلوی ترخیص در تطبیق را میگیرد، نهی تحریمی. ولی اینجا نهی تنزیهی هست، نهی کراهتی هست، نهی کراهتی ترخیص توش هست، جلوی ترخیص در تطبیق را نمیگیرد. امر میگفت من ترخیص در تطبیق میخوام در بر هر فرد خودم را منطبق بکنم، نهی میگد که بر این فرد منطبق نکنی بهتره، اما اگر کردی هم اشکال نداره. پس نهی کراهتی هست دیگه، جلوی ترخیص در تطبیق را به صورت کلی قطع نمی کند. در فرمودی ولیزایشو می فرمایند که ما امر را حفظ میکنیم و نهی را، چون نهی ما تحریمی نیست تنزیهی هست، با ترخیص در تطبیق سازگاری دارد، لذا امر و با نهی اینجا هر دو محفوظن. بس فرمودید همین بیان رو البته مرحوم ناینی هم داره، مرحوم آقای خویی دیگه مفصل ترش کرده، یعنی روشن ترش کرده این مطلب را، ایشون روشن تر کرده. خب به نظر میرسد که این بیان آقای خویی رضوان الله علیه و همچنین بیان مرحوم ناینی که مولویت را حفظ میکنن، ولی میفرمایند چون نهی تنزیهی یه مرتبه پایین تره جلوی امر را نمیگیرد، مثل نهی تحریمی نیست که اینها با هم ناسازگاری داشته باشند. عرض ما این است که شما فرمودید که بین احکام خمسه تضاد هست، حتی بین اباحه و وجوب، اباحه و تحریم، تا چه رسد به کراهت وجوب، اصلا خود ملاک ها با هم سازگاری ندارد. بعد فرمودید ولذا طبق اون بیانی که فرمودید با فرض اینجا ترکیبم ترکیب اتحادیه، دیگه علل قاعده نباید قائل بشیم به اینکه اینجا امکان داره. بل از ناحیه ترخیص در تطبیق اینا، بل اون بیان شما درسته، این میگه من ترخیص در تطبیق میخوام، اونم میگه که حالا ترخیص در تطبیق شما من جلوش نمیگیرم، چون نهی کراهت جلوی ترخیص در تطبیق را نمیگیرد. ولی ملاک های اینا جداست، یکی ملاک الزامی طلب را دارد، یکی ملاک دیگری دارد که باید از این مثلا اجتناب بشود. البته باید اینطوری نیست که الزامی باشه. اینها چطور جمع بشود؟ این حب با اون بغض چطور جمع بشود؟ بنابراین به نظر میرسد که این جواب قابل مناقشه است. باید ما همین را که قبول میکنیم یه دلیلی بگیریم برای اینکه اون کبرا را تجدید نظر بکنیم. کبرایی که آیات میفرمودن که مثلا آیا میشود دو تا عنوان باشد و یه معنون میشود هم امر و نهی بهش متوجه بشود؟ عرض کردن مجوزین میگن که میشود. پس این هم شاهد میشود که بله، چون اینجا عنوان ها جداست اشکال نداره، امر و نهی با هم جمع بشود. اگر از اون راه اون کبرا را کسی پذیرفت، مجوزین از مثلا مجوزین شد پذیرفت، ولو در ترکیب اتحادی پذیرفت که تعدد عنوان مشکل را حل می کند، اینجا هم دیگه مشکلی نداره دیگه، چون تعدد عنوان هست مشکل حل می شود. اما اگر اونا نپذیره ظاهرن اشکال همچنان باقی خواهد موند. بله بفرمایید. اونجا ارشادم میگیم، اصلا اونجا امر نهی مولوی نگفتیم، چون ارشادی گفتیم ارشاد دیگه با هم چیز نداره. دو تا طلب بگیم آقا هم طلب فعلی داره هم بغض فعلی، نه بغض فعلی نیست، میگه بابا این کار با این مناسبت بیشتری داره، سواش کم کرد، ولی منا بیان دیگه بغضی مطرح نکرد، گفت سوابش این مناسب با این حالت، اون با مناسب با اون حالته، این دیگه معنای بغض نبود. اشکال ما مسئله این است که بغضی که باعث قانونگذاری بشود، باعث بحث و زجر بشود، اون گفتیم با هم ناسازگاره. اما در این بخش که ایشون فرمودن، آقای خویی میفرماین میخوان حفظ کنن مولویت این نهی را و جواب بدن، همچنین مرحوم نائینی، باز مرحوم نائینی راه داره، چون مرحوم نائینی میگفت اینا ترکیب انضمامیه، اما مرحوم آقای خویی که این ترکیب را اتحادی فرض میفرمودن، میفرمودن اینجا ترکیب اتحادیه، وقتی ترکیب اتحادی شد دیگه نمیشود که هم ملاک خوب باشد هم ملاک بغض سر جای خودش بماند و هر دو حکم هم زنده باشد، ولی اینکه یکی غیر الزامی باشه. درست فرمودید. حالا تأمل بفرمایید تا ببینیم. الحمدلله رب العالمین.